بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. به نام خدایی که از نام اوست، که ما را توانایی گفتگوست. درودها و سلامهای بی پایان به آستان پر نور آقا رسول الله و خاندان پاک و مطهر ایشان. عرض سلام و ادب داریم خدمت شما حضار گرامی، خانمها و آقایانی که قدم به قدم این سیر تاریخی ریشه یابی واقعی عاشورا رو با ما پی میگیرید. در جلسه پیشین بحث چگونگی شکلگیری سقیفه بنی ساعده رو مطرح کردیم و بحثمون اساساً بر سر ماجرای سقیفه بود. مسئله جانشینی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم قطعاً تأثیرات سیاسی و فکری مهمی بر روند تاریخ اسلام داشته. به همین دلیل توجه محققان بسیاری رو به خودش جلب کرده تا اونو مورد تحلیل و بررسی قرار بدن. عده‌ای از این محققان دلایلی رو معرفی کردند و ریشه‌یابی این واقعه رو اینگونه مطرح کردند که آیا به راستی آقا رسول الله جانشینی برای خودش انتخاب کرده بود یا خیر، و اینکه آیا ماجرای اجتماع سقیفه طراحی قبلی عده‌ای برای رسیدن به قدرت سیاسی بود. اساساً آنچه که بر وقایع سقیفه حاکم بود چه مواردی بوده؟ از اونجا که اتفاقات بعد از رحلت آقا رسول الله، به خصوص ماجرای سقیفه، تأثیر بسیار زیاد و بسیار عمیقی در حوادث بعدی تاریخ اسلام داره، این حادثه بزرگی تلقی میشه. به همین دلیل باید در این واقعه تأمل بسیار بشه. مورخان و مستشرقان و محققان بسیاری در پاسخ دادن به این سوال تحقیق کردند که آیا ماجرای سقیفه و رسیدن ابوبکر به خلافت طرحی از پیش تعیین شده بوده یا به صورت امری ناگهانی و فی‌البداهه به وجود آمده. بر اساس این سوالات نظرات مختلفی رو محققان و نویسندگان ارائه کردند که اغلب اونها به خاطر گرایششون به تشیع یا به تسنن یا عدم شناخت دقیقشون از فرهنگ اعراب اون موقع با تعصبات خاصی که داشتن، با این مجموعه به حادثه سقیفه نگاه کردند. البته هر کدوم از اینها میتونه تعصبات خاص خودشو داشته باشه و ما میدونیم که این تعصبات مانع از ایجاد نگرش علمی به جریان سقیفه میشه. ما سعی میکنیم که ابعاد مختلف این مسئله رو مورد بحث قرار بدیم. این پیچ سقیفه در تاریخ اسلام پیچ مهمی هست. اگر ما سقیفه رو خوب بشناسیم، اگر ریشه‌یابی خوبی بتونیم از سقیفه به دست بیاریم و نقش افراد رو در سقیفه بتونیم خوب شناسایی بکنیم، قاعدتاً حوادث بعدی مثل شهادت امام علی علیه السلام، مثل شهادت امام حسن علیه السلام و مثل برپایی سه جنگی که در دوران حکومت کوتاه امام علی علیه السلام به وجود آمده بود، جنگ صفین، جمل و نهروان، ما میتونیم اینا رو ریشیابی بکنیم و در نهایت ببینیم که چگونه این کاروان سقیفه به کربلا میرسه و چگونه همین جریان در برابر امام حسین علیه السلام فرزند رسول الله سفارایی میکنن و امام حسین رو به عنوان یک فرد خارجی، یک فردی که عصیان کرده، خروج کرده از دین اسلام، قتل عام میکنن خودش رو و خانوادش رو. این جریان رو ما باید خوب بشناسیم. این جریان از سقیفه جنبه عملی پیدا میکنه و ما جنبه نظریش رو در دوره آقا رسول الله مورد بررسی قرار دادیم، وقتی که داشتیم تحلیل تاریخی رو سال به سال، واقعه به واقعه انجام میدادیم، هر جا که احساس میکردیم که این حرکت میتونه یکی از رگه های به وجود آمدن واقعه عاشورا باشه مطرح کرده بودیم. به هر حال در مورد جانشینی آقا رسول الله و اختلاف بر سر حکومت پس از ایشان، نه تنها نویسندگان و محققان مسلمان بلکه مستشرقان غربی هم نظرات مختلفی رو ارائه دادن، روی این مسئله کار کردن و ما میتونیم در حقیقت نزدیک حدود 20 تا 30 اثر رو مخصوص سقیفه مورد نظر و تحقیق قرار بدیم، که البته به این گستردگی منظور نظر ما نیست، فقط به عنوان آگاهی داریم خدمت دوستان عرض می کنیم که نویسندگان بسیاری به ماجرای سقیفه و جانشینی پیامبر پرداختن. من دوست دارم که الان فرصتی که به وجود آمده مقتنم بشمارم و کتابهایی رو خدمت دوستان معرفی کنم که اگر دوست داشتن درباره سقیفه مطالعات بیشتری بکنن و تحقیق بیشتری بکنن، به این کتاب‌ها مراجعه بکنن. ببینید، ما یک سری کتاب‌هایی رو به طور روتین به عنوان منبع اصلیمون قرار دادیم، مثلا سیره ابن هشام رو خب قبلا گفتگو کردیم، تاریخ طبری رو که تاریخ رسول و ملوک هست، ترجمه ابوالقاسم پاینده، حالا من مشخصات دقیقشم میگم که دوستان اگر خواستن به این منابع مراجعه بکنن و مطالعات بیشتری رو پیگیری بکنن. تاریخ طبری رو میتونن از انتشارات اساطیر تهیه بکنن، سیره ابن هشام رو میتونن از انتشارات علمی فرهنگی یا انتشارات فرهنگ اسلامی تهیه بکنن، تاریخ ابن کثیر هست و تاریخ ابن عسیر، که تاریخ ابن عسیر تحت عنوان تاریخ کامل هست که سید حسین روحانی ترجمه کرده و نشر اساطیر هم منتشر کرده. و خدمت شما عرض کنم ابن کثیر هم در البدایت و النهایت در این باره مطلب داره. کتاب طبقات واقدی هست، ابن سعد واقدی، که جناب دکتر محمود مهدوی دامغانی ترجمه کرده، انتشارات فرهنگ و اندیشه، دوستان میتونن تهیه بکنن. خدمتتون عرض کنم که اینها تاریخ‌های عمومی هست، اما کتاب هایی که به طور اختصاصی به مسئله سقیفه پرداختن، من 6 تا اثر رو معرفی می کنم که این 6 تا اثر رو دوستان اگر بخوان اطلاعات بیشتری به دست بیارن، به غیر از اون کتاب های تاریخی که به صورت کلی قلمداد شده، این 6 تا کتاب رو معرفی می کنم که یکی هست امام علی، عقلانیت و حکومت، که از سقیفه تا خلافت هست، نویسندش علی اصغر عین القضات هست، نشر سخنکده اونو چاپ کرده. دوم کتابی هست که تحت عنوان سقیفه، مال علامه مرتضی عسکری، مرحوم مرتضی عسکری که محقق بسیار ارزشمندی برای فرهنگ ما و جامعه ما بوده، چند سال پیش مرحوم شدن. این کتاب کتاب خوب و مهمیه که نشر لنگر اونو به چاپ رسونده. کتاب دیگر مال ماد لونگ ویلفرد هست، تحت عنوان جانشینی حضرت محمد، ترجمه احمد نوابی که انتشارات آستان قدس رضوی این کتاب رو چاپ کرده. کتاب دیگر اسرار سقیفه هست، مال محمد حسین مظفر، ترجمه محمد جواد حجتی کرمانی که نشر انصاریان در قم اونو منتشر کرده. دو تا کتاب تاریخی مهم دیگه هم داریم. یکی تحت عنوان تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی، نویسنده برتولد اشپولر، ترجمه جواد فلاطوری، انتشارات علمی فرهنگی، و دیگر مربوط به محقق بسیار گرانمایه معاصر خودمون مرحوم عبدالحسین زردینکوب هست، تحت عنوان تاریخ مردم ایران بعد از اسلام که انتشارات امیرکبیر چاپ کرده. خب این کتاب ها رو اگر بتونید تهیه بکنید و مطالعه کنید، راجع به ماجرای سقیفه اطلاعات دقیق تر و مفصل تری در خدمت شما قرار میدن. البته افراد دیگری هم هستن، مثل بهبودی، مثل کایتانی، لامنسی، اینها راجع به چگونگی انتقال حکومت از پیامبر به ابوبکر بحث‌های مفصلی رو انجام دادن که به نظر خیلی خوب میاد. مثلا مرحوم مظفر در کتاب اسرار سقیفه‌اش از دید کلامی به این ماجرا نگاه کرده و میگه که آنچه در سقیفه اتفاق افتاده بر ضد اجماع امت هست و مخالف با نص صریح قرآن هست. فرد دیگری هست به نام آقای بهبودی که درباره سقیفه تحقیق کرده. ایشون سقیفه رو طرحی از پیش تعیین شده معرفی کرده. مرحوم علامه عسکری هم معتقده که طرحی از پیش تعیین شده بوده سقیفه که طی اون افرادی معین از قریش تصمیم داشتن که حکومت رو از بنی هاشم دور کنن، که ما انشالله در جلسات آینده سعی میکنیم که نظرات مرحوم علامه عسکری رو بیشتر راجع بهش گفتگو بکنیم. به نظر لامنس که ایشون مثلث قدرت رو بعد از پیامبر معرفی کرده، میگه که رسیدن به خلافت هدف مشترک عمر، ابوبکر و ابو عبید جراح هست که برای حذف بنی هاشم از قدرت اینها با هم دست به دست هم دادن و متحد شدن. هرچند این نظریه بعدها توسط بعضی از مورخین مستشرق دیگه رد شده. کایتانی هم محققی هست در این زمینه، مستشرقی است که معتقده که ابوبکر به عنوان جانشین پیامبر مقدم بر همه بوده. ایشون مخالفت بنی هاشم رو به علت انگیزه جاه طلبی و کینه توزی های شخصی و قبیله ای میدونسته، نه به خاطر حقانیتش. این هم یک نظریه که ما باید به صورت علمی اگر میخوایم نگاه کنیم و بی‌طرفانه این نظرها رو باید مطالعه بکنیم. نظریه دیگر مال مادلونگ هست که مادلونگ معتقده که جانشینی پیامبر که با دقت و یک هماهنگی کامل انجام شده، اینو پیامبر بدون تعیین جانشین از دنیا رفت. این نظریه مادلونگ است. پیامبر بدون تعیین جانشین از دنیا رفت و تصریح میکنه که جایگاه ممتاز حاکمیت بر جامعه اسلامی که ابوبکر اون رو به قریش اختصاص داده بود، این در قرآن سابقه‌ای نداشته. اینا رو بعداً گروه ابوبکر درست کردن. مادلونگ معتقد هستش که ابوبکر قبل از رحلت پیامبر تصمیم خودش رو برای رسیدن به خلافت گرفته بود و حوادث سقیفه رو فرصت مناسبی برای رسیدن به اهدافش میدونست که بتونه علی رو حذف کنه و به خلافت برسه. این مطلب رو ببینید، یک فرد شیعی یا کسی که گرایشات امامتی داشته نمیگه، این یک مستشرقی میگه به نام مادلونگ در کتابی که خدمتتون معرفی کردم، ویلفرد مادلونگ، کتابش هست جانشینی حضرت محمد. دوباره تکرار بکنم، ترجمه احمد نوابی، نشر آستان قدس، رضوی. دوستان میتونن این کتاب رو تهیه کنن و نظریات مادلونگ رو از این کتاب مشاهده کنن. در میون این نظریات متعدد و متضاد، حالا ما میخوایم یک نگاه دیگری به مسئله جانشینی پیامبر بیاندازیم و مقداری بازنگری کنیم این مطلب رو، کما این که در دو سه جلسه پیشینم سعی کردیم یک مروری از حوادث پایانی زندگی آقا رسول الله مطرح کنیم و بعد چگونگی شکلگیری سقیفه بنی ساعده رو به وسیله انصار و به خصوص سعد ابن عباده که رئیس خزرجی ها بود، اینو ما در جلسات پیشین مطرح کردیم. بدون شک پیامبر در مورد جانشینی که در حقیقت سرنوشت جامعه نوپایی که پیامبر در طول 23 سال تمام وقتش رو گذاشته بود که اونو به ثبات برسونه و تأسیس بکنه، این جانشینی پیامبر تأثیر بسیار عمیقی بر حرکت تاریخی اسلام در بستر تاریخ داشته. قاعدتا انسان نمیتونه بی تفاوت باشه. وقتی انسان نمیتونه بی تفاوت باشه، قطعا پیامبر بزرگوار هم درباره جانشینی خودش نمیتونست بی تفاوت باشه. و از اونجایی که پیامبر بر تمامی مسائل مهم و حساس جامعه منتظر فرمانی از جانب خدا بوده، در مورد این مسئله هم قاعدتا منتظر وحی الهی بوده و خداوند از طریق وحی این مسئله رو برای آقا رسول الله مشخص کرد و ما اینو در طول 23 سال زندگی پیامبر، اونجاهایی که پیامبر آرام آرام میخواد این مسئله رو مطرح بکنه، نشون دادیم که اوج این مسئله در آیه تطهیر و خدمت شما عرض کنم که در قدیر و در حدیث سهلین، در اینجاها پیامبر این مسئله رو مطرح کرده. خب ببینین، بعد از رحلت پیامبر وارثان مادی و دینی آقا رسول الله عموماً باید خاندانش باشه. کما این که ما مشاهده میکنیم در قرآن که وارثان پیامبران اهل بیتشون و خاندانشون بودن. به عنوان نمونه در قرآن وقتی که ما به مسئله ابراهیم، یعقوب و اسحاق میرسیم، میبینیم که در اونجا خداوند جانشینانی رو برای اونها مطرح میکنه و نشون میده. اینو میتونیم در سوره عنکبوت آیه 27 دوستان مراجعه کنن. همچنین حضرت موسی از خداوند برای مقابله با فرعون برادرش هارون رو به یاری میطلبه. درباره این آیات هم گفتگو کردیم، سوره طه آیه 29 و 30. به همین سیاق میتونیم موضع قرآن رو درباره جایگاه خیشاوندان پیامبران مشاهده بکنیم در آیات مختلف. قاعدتا در مورد خاندان پیامبر اکرم با توجه به آیه 33 سوره احزاب که آیه مباهله بود و ما مفصل راجع به آیه مباهله گفتگو کردیم، در اونجا گفتیم که مقصود از ابناء باید دو تا نوه پسری پیامبر باشن. پیامبران قبلی هم مثل ابراهیم لطف خداوند رو در این میدونست که جانشینانش از فرزندان نسبی خودش باشه. مسلماً پیامبر اسلام هم در این مورد مشابه حضرت ابراهیم عمل کرده، اگرچه پیامبر میدونست که بعد از او دیگه رسولی نیست، اما بدون شک به مانند پیامبران قبلی از خداوند طلب جانشین میکرده از خیشاوندان خودش که دوست داشته اونگونه باشه. بیشتر روایات و احادیثی هم که بر جای مونده در مورد زمان فوت و وقایعی که در هنگام درگذشت آقا رسول الله مطرح شده، بیشتر این روایات به دو نفر برمیگرده، یا به ابن عباس برمیگرده یا به عایشه. این دو نفر دو نماینده‌ای هستند که برای دو صف قرار داده شدن، دو صف مختلف و دو صف مخالف. عایشه در طرف صفی قرار گرفته که جبهه ابوبکر رو، عمر و عثمان و معاویه رو تشکیل میده که این جبهه به واقعه عاشورا میرسه. ابن عباس در جبههی قرار گرفته که بنی هاشم، علی علیه السلام، خانوم فاطمی زهرا در این لاین قرار میگیرن. در مورد روایات قبل از فوت پیامبر، اکثر روایات از عایشه مبنی بر اینه که پیامبر آخرین نمازها رو به ابوبکر سپرد تا برتری ابوبکر رو نشون بده. اینو ما هم در سیر تاریخیمون مطرح کردیم و هم در وقایع روزهای پایانی رسول الله که خیلی تأکید داشتند آقا رسول الله توی این زمینه که سپاه اسامه بره و مریض شده بودند و با رنج و زحمت به مسجد آمدن، که اینو مکرر خدمت دوستان عرض کردیم. دوباره میتونیم ارجاع بدیم به سیره ابن هشام جلد 2 صفحه 1107 یا تاریخ طبری جلد 4 صفحه 1324. این روایات دلیل منطقی برای برتری دادن ابوبکر به دیگران توسط پیامبر نیست. چرا؟ چون اولا پیامبر بارها با دلایل مختلف مثل رفتن به غزوه و جنگ به جای خودش اشخاص دیگری رو قرار میداد، مثل ام مکتوم مثلا، اینو در مدینه میذاره تا نماز جماعت برپا کنه. خب اگر قرار بشه کسی که جای پیامبر نماز خونده بود میتونست خلیفه باشه، بنابراین ام مکتوم هم میتونه خلیفه باشه. دوم، اگر این امر، یعنی چی؟ یعنی به نماز ایستادن ابوبکر به جای پیامبر، که اینم اتفاق نیفتاده ها، حالا ما داریم از زبان عایشه مطرح میکنیم. این هم قابل توجه اگر بود که ابوبکر و عمر در زمان سخنرانیشون در سقیفه که میخواستن برتری مهاجرین رو، برتری قریش رو به انصار نشون بدن، مطمئن باشید حتما این مسئله رو به عنوان یک برگ برنده مطرح میکردن. ولی ما میبینیم که چه ابوبکر چه عمر در گفتگوهایی که با انصار انجام دادن به هیچ وجه از این مسئله پیش نمازی یا امامت نماز برای مردم دیگر به جای پیامبر اصلا چنین چیز رو مطرح نکردند. همانطور که اسید بن حضیر از میون انصار بلند شد و در مخالفت با ادعای سعد بن عباده، انتخاب ابوبکر به امام نماز توسط پیامبر رو بر این اساس که نماز ستون دینه، به تمایل نظر پیامبر به جانشینی ابوبکر تعمیم دادش. اما به نظر میرسه که این مسئله بعدها توسط طرفداران اونها با حرارت بسیار زیادی مطرح شد و همینو ارجحیت ابوبکر قرار دادن برای جانشینی پیامبر. یعنی ببینید چقدر اندک و چقدر حقیر که یک بار که ابوبکر به فرض نظر اینها در دو رکعت نماز صبح جانشین پیامبر واستاده، گفتن چون این اتفاق افتاده پس ابوبکر جانشین پیامبر هست. خب ما میبینیم کسان دیگه هم واستادن. امام علی علیه السلام هم موقعی که به جای پیامبر در مدینه بود واستاده، و خیلی موارد دیگری که امام علی به جای پیامبر انجام داده و اصلا دیده نمیشه، مورد نظر نیست. اینجاست که تعصب جاهلیت رو راجبش گفتگو میکنیم. بنابراین گفتگوهای سقیفه بدون ارجاع به روایتی از پیامبر بیان شده. روایات نیز از ابن عباس رسیده مبنی بر این که به توصیه های عباس عموی پیامبر، ایشون به علی، توصیه هایی که پیامبر به علی علیه السلام انجام میداده، نزد پیامبر میره و از جانشینی پیامبر میپرسه. همین کارو با امام علی هم انجام میده که خود امام علی سر باز میزنه از جواب دادن، ولی موقعی که از پیامبر میپرسه پیامبر براش مطرح میکنه. این روایات نشون از دغدغه های عمیق یاران نزدیک رسول الله درباره جانشینی داره. با تحلیل فضای سیاسی اون موقع که ما سعی کردیم که اون چیزهایی که مهم هست در اون فضا اونا رو مطرح بکنیم، میتونیم بگیم که سه گروه بنی هاشم مثل عباس و علی و دیگر اعضای بنی هاشم و طیفی از مسلمین اولیه معروف مستضعفین از مهاجرین و انصار، میتونیم اشاره بکنیم که بعدها هسته اولیه تشیع رو اینا تشکیل دادن. طرف مقابل گروهی که از مهاجرین متقدم بودن مثل ابوبکر و عمر و دیگران از قبایل قریش که بر عدم جمع بین نبوت و امارت در بنی هاشم متمایل بودند، یعنی معتقد بودند که حالا که نبوت در بنی هاشمه، امارت دیگه نباید در بنی هاشم باشه، باید در به عهده قریش باشه. ما اینو قبلا هم گفتگو کرده بودیم. و گروه سوم گروه انصار هستند که در رقابت درونی خودشون، یعنی بین اوس و خزرج، اینا هم درگیری های خاص خودشون رو داشتن. خب بحثمون رو به اینجا خاتمه میدیم و این سه دسته رو میتونیم به کتاب مادلونگ رجوع بکنیم و به دست بیاریم که درباره جانشینی پیامبر این سه گروه رو از هم مجزا کرده بود. ما هم این نظر ایشون رو درست میدونیم و به همین دلیل مطرح کردیم. خب بحثمون رو در اینجا به پایان میبریم و انشالله در جلسه دیگر سعی میکنیم که عمیق‌تر به موارد سقیفه رسیدگی بکنیم انشالله. به خدای بزرگ می سپارمتون و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.